أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یادآوری میکنیم که بحث بر سر اون جایی بود که کسی مال خودش رو میفروشه به زعم این که مال مال غیره، خیال میکرده یک معامله فضولی داره انجام میده. بعد معلوم شد که نه، معاملش معامله فضولی نیست، مال خودش رو فروخته. حالا دو بحث بود. بحث اول در این بود که آیا این معامله صحیحه یا باطله. ما قائل شدیم که معامله صحیحه. بعد که قائل به صحت شدیم، نوبت به بحث دوم میرسه که آیا محتاج به اجازه است این معامله یا نه. جناب شیخ فرمودن محتاج به اجازه است، اما در اینجا دو قول رو ایشون مطرح کردن. قول اول این بود که محتاج به اجازه نیست، یعنی وقتی من مال خودم را خیال میکردم مال زیده، آمدم فروختم و بعد معلوم شد که فهمیدم ای بابا این مال خودم بوده فروختم، خب ما گفتیم معاملش صحیحه. قول اول میگه دیگه هیچ احتیاج به هیچی نیست، معامله صحیحه، واقع شد، لازم شد، تمام شد. دلائلی هم ذکر کردن. دلیل جناب شیخ هم قول دوم بود دیگه، ایشون قائل به قول دوم بود، ایشون میگفت محتاج به اجازه است. ماجیک دارید باز؟ خب اینم قول دوم. قول اول دو تا دلیل عمده براش ذکر شده بود. دلیل دومش رو یادآوری میکنیم چون الان میخوایم ردش بکنیم. پس بحث امروز جناب شیخ رد دلیل دوم قول اوله. رد دلیل دوم قول اول. یادآوری. جهت یادآوری باید یه بار دیگه تکرار بکنیم که دلیل دوم چی بود. اینها میگفتند الف، دلیل دوم این بود، میگفتند الف قصد عاقد نسبت به نقل مال معین. من عاقد بودم، میخواستم این مال معین را نقل بکنم، قصدم کردم نقلش رو، ولی من خیال میکردم که این مال زیده در حال که مال خودم بود. اینو بذارید کنار. قصد من نسبت به این که این ماژیک معین را نقل بکنم، این دو صورت داره. یا به معنای رضایت او نسبت به نقل مال خودش هم هست، یا به همش هم برداری، یا به معنای رضایت او نسبت به نقل مال خودش نیست. اگر به معنای رضایت او نسبت به نقل مال خودش هست، پس یک معامله صورت گرفته، تمام شرایط رو داشته، یک رضایت مونده بود که اونم داشته. چرا؟ چون همین قصد من نسبت به نقل این مساوی است با رضایت من نسبت به نقل مال خودم. اگر این باشه، طبق اصطلاح اینا این بود، میگفتن این اغنا عن الاجازه، میگفت وقتی رضایت هست دیگه نوبت به اذن و اجازه نمیرسه دیگه، اغنا عن الاجازه. اما اگر به معنای رضایت او نسبت به نقل مال خودش هم نیست، که این لزمه بطلان البیع. خب بعد در ب میگند ما و شما قائل به بطلان بی نیستیم. تو بحث اول گفتیم بی چیه؟ صحیح هست. پس باید قائل به صحت و لزوم عقد بشویم. این استدلالی بود که این گروه از فقها اعدام مطرح کردن. حالا جناب شیخ می فرماید که شیخ می فرماید شق دیگری نیز محتمل است و همان مقبول می باشد. شما خیال کردید همین دو شقه، یا به معنای رضایت یا به معنای رضایت نیست. اگه به معنای رضایت نباشد مساویست با بطلان. خیر، ما معتقدیم قصد عاقد نسبت به نقل مال خودش، نسبت به نقل مال معین، اولا به معنای رضایت او نسبت به نقل مال خودش نیست، بل وجدانم نیست. اگر من آمدم این ماژیک را به تصور این که این مال پدرمه فروختم، آیا بل وجدان این مساویس با اینکه من دوست داشتم این مال خودم خارج بشه، این مساوی با این رضایتم هست؟ مسلماً نه. پس اولا به معنای رضایت او نسبت به مال خودش، به نقل مال خودش نیست. ثانیاً به معنای بطلان عقد نیز نمی باشد. به معنای بطلان عقد هم نیست. چرا؟ زیرا در جای خود ثابت است. یعنی همین بحث بیع فضولی رو ما یک عالمه بحث کردیم که در بیع صورت عقد که کامل باشد، عقد صحت شأنی پیدا می کند و رضایت می تواند بعداً ملحق شود. از ادله بیع فضولی که می گفت رضایت بعداً میاد، ما می فهمیدیم رضایت از شروط لزومه. یعنی ما رضایت از شروط لزومه در بیع، در بیع رضایت از شروط لزوم هست. یعنی عقد صحیحه، آقا رضایت نیست. خب ما عقد هنوز صحیحه و معلق، باید صبر بکنیم، صبر بکنیم. اگر رضایت آمد اون عقد درست میشه، اگر رضایت نیامد اون عقد. خب اینو که تو بحث به فضولی گفتیم، معلوم شد رضایت خصوصیتش چجوریه دیگه. خب وقتی این طور شد معلوم میشه که بله، رضایت نسبت به مال خودش نیست. نه خیر، اگر ما این رو قائل نشدیم که قصد عاقد نسبت به نقل مال معین به معنای رضایت اون نسبت به مال خودش هست، اینو قبول نکردیم، حتما نباید بگیم موجب بطلانه، بلکه میگیم به معنای رضایت اون نسبت به نقل مال خودش نیست، اما چون صورت عقد هست این عقد صحیح واقع شده ولی معلقه، این بیع فضولی. از کجا همچین حرفی رو میزنیم؟ از ادله‌ای که ما میدونیم اولا رضایت شرطه. میبینید؟ از یه طرف ما میدونیم ادله ترازی میگن رضایت شرطه، ولی شرط مقارن نیست، شرط مقارن نیست. باید از ادله بیع فضولی میفهمیم. اینو از کجا میفهمیم؟ اینو اینطوری بنویسیم قشنگ‌تره. از ادله ترازی میفهمیم رضایت شرطه، از ادله بیع فضولی میفهمیم شرط مقارن نیست. رضایت شرط مقارن، یعنی لازم نیست حتما حتما بغل بیع بیاد، میتونه بعدن هم بیاد. این قسمت دومشو جناب شیخ نداره، به نظر من خیلی خوبه اینجا اضافه بکنه. میفرماید که ببینید ما خیلی صورت بحث تا اینجا که روشن. دلیل اینو میگفت، ما گفتیم نه، ما نه اولی رو قبول داریم نه دومی. به نظر ما قصد عاقد به معنای رضایتش نیست، اما موجب بطلان هم نمیشه. چرا؟ چون اولا ما قبول داریم رضایت لازمه. از کجا میدونیم رضایت لازمه؟ از ادله ترازی، تجارتاً ان تراز، عرض شاد خدمت شما که ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. عرض شد خدمت شما که بقیه ادله که داشتیم ما بعد رضایت، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. خب اینا رو که داشتیم میفهمیدیم رضایت شرطه، اما با توجه به ادله بیع فضولی ما فهمیدیم که در بیع و امثال بیع رضایت لازم نیست مقارن باشه، معامله صحیح رضایتش بعدا میاد. لذا تو ما نحن فی بنده آمدم این معامله رو کردم، صورت عقد رو که نگاه میکنیم ببینیم به به همه چیش هست. بیع تو، اشتری تو، با لحن عربی قشنگ مشخص، مال مشخص، تمام شروط هست، فقط یه شرط نیست، اونم اینه که منی که مالک بودم رضایت نداشتم که این مال از مال خودم بره. من عاقد بودم فکر میکردم قرار از مال زید خارج بشه، ولی اینقدر رضایت ندارم که از مال خودم بره. خب اشکالی نداره، ادله به فضوله میفهمونه که شرط رضایت لازم نیست مقارن باشه، میتونه بعدم بیاد همون رو ازش استفاده میکنه. نه چه اطلاعی داره؟ از کجا اطلاع داره؟ نمیدونسته که مال خودشه که نه نمیدونسته که مال خودشه که رضایت نبوده. خب ممکنه حالا همین، یا شما بفرمایید که نمیدونم الان، من فکر نکردم. کی گفته؟ من خیلی وقتا بره، اگه گفتم رضایت نیست اون موقع یه بحث دیگه میاد که آیا اجازه بعد از عدم رضایت، چون اجازه بعد از رد گفتیم فایده نداره، ولی اجازه بعد از عدم رضایت بعیده بگه مشکل داره. من آقا اولش راضی نبودم ولی چیزی نگفتم، رد نکردم، بعد اجازه دادم، این نمیتونه بگه مشکل. مضافم برای که تو مانعنفی دلیل نداره من از اول بدونم، فکر نکردم در این زمینه، این جنسو فروختم رفت، حالا میفهمم مال خودمه، حالا دوباره فکر میکنم، میگم حالا که برای خودمه حساب و کتاب میکنم، آیا من تو خونم بهش احتیاج ندارم؟ آیا پولی که میگیرم میتونم برم چیز بهتر بخرم؟ آره میتونم، من قبول دارم، این دلیل نداره از قبل بدونم. خب این تا اینجا. بعد شیخ میفرماید لذا ما این حرف رو هوا نمیزنیم، موارد متعددی هست. ببینید شواهدی بر این که بدون شواهدی که بر این که در موارد شبیه مورد ما فقها قائل به عدم لزوم هستند، همین مقدار کافیه. شما فرمودید که در قول اول شما چی میگفتید؟ میگفتید در ما نحن فیه، من رفتم مال کس دیگر رو فروختم بعد معلوم شده مال خودم بوده، شما گفتید عقد لازم واقع میشود. اما ما شواهدی میخوایم بگیم در موارد شبیه مورد ما فقها نگفتن عقد لازم میشه، معلوم میشه اون رضایت بنده باید باشه و صرف این که من یک مال رو نقل و انتقال میدم این به معنای رضایت بنده نیست. چند تا شاهد ذکر کنیم. یک، زید به امر اجازه زید به امر اجازه تصرف در مال بکر را می دهد. خیلی بی خود کرده، ولی بالاخره زید میاد به امر میگه آقا این ماژیکو بردار استفاده کن، مال بکره. امر میدونه که این ماژیک مال زیده، زید خودش فکر میکنه مال بکره. سه تا نفر داریم جا، قصاص با سه تا شخصیت، زید، عمرو، بکر. یک ماژیک رو میزه، زید هم واسطه اینجا، عمرو هم واسطه اینجا، بکر بدبختم نیست. زید میاد به عمرو میگه آقای ماژیکو بردار، مال بکره، بردار استفاده کن. همینجوری که بی خود کرده زید، چه کار است که اجازه بده؟ عمرو میدونه که این ماژیک مال زیده، زید خودش خبر نداره مال خودشه، بکر که پدرش بوده مرده، الان این ماژیک مال زیده. بنابراین فرمان اجازه تصرف از طرف چه کسی صادر شده است؟ از طرف مالک. حالا آیا عمرو میتونه برداره این ماژیک را و استفاده کنه؟ میگن نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این اذنی که داده نمیدونسته مال خودشه. اذن ندارد در این که مال من را مصرف کن، اذن داده در این که برو مال بکر را مصرف کن. اگه مال خودش باشه شاید اجازه نده. این زید به عمرو اجازه تصرف در مال بکر را میدهد، در حالی که عمرو میداند که مال برای زید است. حالا عرض میکنی در اینجا میگن عمرو نمیتواند در مال تصرف کند. چجوری شاهد میشه؟ شاهد بر این است که صرف رضایت یک فردی نسبت به یک عملی مساوی نیست با رضایت اون نسبت به اینکه اگر مال خودش هم هست اینو استفاده بکنه. شما بنیان حرف قول اول که بنیان باطلی است این جمله است، قصد عاقد نسبت به نقل مال معین مساوی است با رضایت او نسبت به نقل مال خودش، این بنیان حرف شماست. خب به اینجا که میرسید باید بگید ها، قصد زید نسبت به اجازه تصرف در ماژیک مساوی است با رضایت او نسبت به این که از مال خودش هم که این در واقع مال خودشه، مساوی است با این که از این هم میتونه استفاده کنه، در حالی که همچی چیز رو قبول ندارن. دو، در مورد لازم است اجازه بعدن بیاد، نه عدم لزوم، یعنی عقد لازم نمیشه. نه نوشتم اجازه، عدم لزوم. بیاد داخل اینجا جا هست. خب دو، زید عبدی را عتق می کند به تصور این که برای امر است، میاد از طرف امر یه عبدی را عتق می کنه. خیلی غلط کرد ولی این کارو می کنه دیگه، میاد از طرف امر عبدشو میگه تو آزادی از طرف امر. خب میشه ممکنه بگیم این فضولیه و بحثایی که حالا الان یه نکاتی بعدش خواهیم گفت، به تصور این که این برای امره. بعد معلوم میشود برای خودش بوده. خب اینجا حکم چیه؟ میگن عتق محقق نمیشود. تو پرانتز یه چیزی بنویسیم، عتق باطل است. اینجا اصلا فقها میگن بحث برمیگرده به بحث اول. شما گفتید به صحیحه، اما نه، این در مورد شبیه مورد ما میگن به باطله. این در بین راه رو هر ببنده. خب سه، زید زن ای را به تصور این که همسر عمرو است وکالتن طلاق می دهد. بعد معلوم می شود که آن زن همسر خودش بوده. اینجا باز میگن طلاق محقق نمیشه، تو پرانتز طلاق باطل است. حالا ما کار به این پرانتزه نداریم، عتق و طلاق باطله. ما میفهمیم از این سه مورد، خب بذارید مورد چهار هم همینجا اضافه بکنم، اینا یه مقداری متفاوت شد با جزوه من ولی اب نداره قشنگتر میشه. چهار، امر زید را مجبور میکند که عبد امر را از طرف خودش آزاد کند. زور دیگه، امر مجبور میکنه زید را، میگه آقا این عبده که عبد من هست، تو از طرف خودت اینو آزاد کن. حالا غرضش چیه مرضش چیه ما کاری نداریم، بالاخره همچین چیزی رو میگه. زید هم میگه خیلی خب دیگه من مجبورم، اعتق تو که. بعد معلوم شه ایداد بیداد، این عبده اصلا مال اون امر مکره نبوده، مال خود زید بوده. بعد معلوم می شود عبد برای زید بوده. خب اینجا هم خیلی واضحه دیگه، عتق محقق نمی شود، تو پرانتز عتق باطل است. آقایون قائلین به قول اول که میگویید در مسئله ما عقد لازم است، میگن مسئله ما چیه؟ مسئله ما بنده آمدم ماژیک را فکر میکردم مال پدرمه، فروختم، معلوم شد پدرم فوت کرده، رسیده به من، خودم مالکش بودم. ما یه شیخ انصاری میگفتیم صحیح هست ولی محتاج به اجازه است. شما قائلین به قول اول میگفتید صحیح است، دیگه احتیاج به اجازه هم نیست. صدر من اهله وقع فی محله، عقل لازم شد رفت. بنیان اندیشه شما چه بود؟ بنیان اندیشه شما این بود که قصد عاقد نسبت به نقل مال معین مساوی است با رضایت او نسبت به نقل مال خودش، در حالی که اگر مورد یک، مورد دو، مورد سه، مورد چهار را نگاه بکنید میبینید قصد عاقد نسبت به یک اتفاق مساوی نیست با قصد اینکه اون اتفاق از مال خودش رخ داده باشه. من راضی هستم که این مال یک نفر دیگه بره به یکی دیگه، زن یک نفر دیگه طلاق بگیره از یکی دیگه، عبد یک نفر دیگه آزاد بشه از طرف یکی دیگه، ولی این به معنای اینکه بنده رضایت داشته باشم زن خودم، عبد خودم، مال خودم جا به جا بشه نه، قبول ندارم. خب اینم از این. حالا یه بحث دیگه هم میمونه، اونم اون بحثی که ما توی پرانتز گفتیم، بحثی که توی پرانتز هست، بحث تو پرانتز. متنو بخونیم، یک سوالیست با دو جواب، در واقع یه جواب به نفع ما، یک جواب به ضرر قائلین به قول اول. اما ما ذکرناهو، اون چیزی که ما ذکر کردیم به عنوان دلیل دوم قول اول که جهت یادآوری باید بگیم من ان قصد نقل ملک نفسهی ان حصل اغنا عن الاجازه و الا فسد العقد، قصد نقل ملک خودش اگر حاصل باشد به واسطه قصد نقل اصل ملک، این اغنا عن الاجازه و الا فساد پیدا میکند عقد. به بهتری نه پای تخته تو اون قسمت یک و دو و اون الف و ب کامل یه بار دیگه دلیل اونها ذکر شد. ففیه، اشکال میکنیم، انهو یکفی فی تحقق صورت العقد القابلت للحوق اللزوم. چه چیز کفایت میکند؟ القصد الى نقل المال المعین، کفایت میکند در تحقق صورت عقد. کدام صورت عقد؟ اون صورت عقدی که میتواند قابل است برای لحوق لزوم، همین مقدار که تو قصد بکنی به نقل مال معین این کفایت میکنه که صورت عقد کامل بشه. فقط یه چیزش ناقص میمونه، اونم اجازه و رضایت است که اون بعدن میاد. و اما قصد و کونهی مالهو او مال غیرهی مع خطائهی فی قصدهی او صوابهی فی الواقع لا یقدح ولا ینفع. اما این که این مال برای خودش است یا برای غیرش است، آیا خطا کرده است در قصدش که گفته این مال مال منه یا مال زیده یا مال عمره یا نه خطا نکرده، اگه فکر میکرده مال پدرشه واقعا مال پدرش بوده، این نه ضرری میزند نه نفعی ایجاد میکند. مهم در مرحله صحت عقد، مهم در مرحله صحت عقد حالت سوری عقد است. حالت سوری عقد تمام شرایط را دارد، فقط رضایت نیست. رضایت شرط است، ما به وسیله ادله ترازی میفهمیم، اما شرط مقارن نیست، به وسیله ادله صحت به فضولی میفهمیم. ولذا بنینا على صحت العقد بقصد مال نفسهی مع کونهی مالا لغیره. لذا بنیان گذاشتیم ما برای اینکه عقد درست است بقصد مال نفسه. اگر برعکس این مسئله، مسئله که صفحه 376 گذشت که گفتیم که یه وقتی از من خیال میکنم مال مال خودمه، میرم معامله انجام میدم، بعد من میشه ای بابا این مال مال عمرو بوده، ما اونجا گفتیم معامله صحیحه. چرا؟ چون صورت عقد همشو داره، فقط یک اشتباهی طرف کرده، فکر میکرده این مال مال خودش مال خودش، خب این منوط میشه به اجازه، باید صبر کنیم طرف اجازه بده. لذا بنیان گذاشتیم بر صحت عقد به قصد مال نفسهی معکنه مال لغیره، یعنی عکس مسئله ما. و اما ادلت اعتبار ترازی و طیب نفس، اما ادله اعتبار ترازی و طیب نفس، آقایون ما این ادله رو کنار نذاشتیم، ما از یک طرف این ادله رو قبول داریم، میگیم اینها دلیل هستند برای این که هیچ عقدی محقق نمیشود به طور کامل الا اینکه رضایت باشد، اما از ادله بیع فضولی که اینجا این قسمتش شیخ نمیگه، میفهمیم که آقا لازم نیست این حتما مقارن باشه. اینم میگه حالا با اون دقتش ببینید، اما ادله اعتبار ترازی و طیب نفس فهی دالتون على اعتبار رضا المالک به نقل خصوص مالهی به عنوان انه ماله، لا به نقل مال معین یتفق کونه ملکن له فی الواقع. اما ادله اعتبار ترازی و طیب نفس، پس اونها دلالت دارند بر این که باید مالک رضایت داشته باشد به این که مالش به ماه و مالش است منتقل بشه. وقتی میگه باید تجارت از ترازی باشه، یعنی من اگر میخوام مال خودم رو بفروشم رضایت داشته باشم که مال خودم بره، نه اینکه مال زید بره خارج بشه بعد معلوم بشه مال خودم بوده، اینا رو نمیشه ازش در آورد. لا به نقل یک مال معینی که اتفاق افتاده است بودن اون مال برای این عاقد در عالم واقع که این خود بدبختش هیچ خبری هم نداشته. فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، اینی که به ما گفتند باید معامله با رضایت باشه، با طیب نفس باشه، به خدا، خدا رو قبول نداری، به حضرت عباس، این مترتب نمیشه. بر اینکه من برم مال فکر میکردم مال پدرمه بفروشم بعد معلومه مال خودمه، بگیم نه تو رضایت به همینم داشتی، بابا نداشتم. فلو اذنف تصرف فی ما، حالا چهار مورد میخوایم برای شما مثال بیاریم که در تمام این چهار مورد صرف این که یک نفری به اصل نقل و انتقال رضایت داشته مساوی نیست با این که اگرم اون نقل و انتقال مال خودش هم بوده اونم رضایت داره، یعنی بنیان اندیشه قول اول که همون خط بالا هست را داریم متزلزل میکنیم. یک، اگر کسی اذن دهد در تصرف در مالی در حالی که معتقد است که اون مال برای غیرش است، والمعزون که جناب امر باشد، یعلم که ان اون مال لزید است، برای خود اون آدم در واقع کسی است که اذنه اذن میده، لم یجز لهو یعنی معزون تو مثال ما یعنی امر، لم یجز لهو تصرف بذالک الاذن، جایز نیست برای او تصرف به واسطه اون اذن. بگه آقا این که اذن داد واقعا هم که مال خودش بود. آقا نه، اذن من نسبت به این که تو مال بکر رو بردار داغون کن مساوی نیست با این که من اجازه بدم مال خودم هم بردار داغون کن. مثال روشنشو بزنم، یک مالیست مال دشمن منه، من به تو اذن دم میگم برو اینو بزن داغون کن، بابا نگو که تو محکمه بین المللی ثابت شد که این مال باید غرامت بده به تو، این الان تبدیل شد به مال تو. بگیم خب اب نداره، منم میدونم که این مال مال توه ولی خودت خبر نداری. بگم اب نداره، میرم داغونش میکنم. اذن من نسبت به داغون کردن اون مال مساوی با رضایت من که از مال خودم هم داغون بشه. که این جوریه، این مثالی که الان به ذهن من رسید روشن ترین مثاله که اذن نسبت به اصل یک عمل مساوی نیست با اینکه من رضایت به همونم داشته باشم اگه مال خودم باشه. شما با بله احسن از کیسه خلیفه دارم میبخشم، بالاترش من خیال میکردم این مال مال دشمن منه، مال کسی است که غصب کرده مال منو. میگم از باب تقاص هم که شده، از باب اینکه نفس راحتی بکشم برو بزن این ماشینشو داغون کن. نگو بابا اون دادگاهی که من شکایت کرده بودم و گفته بود برای حرفت بی خوده رفته تجدید نظر ثابت شده این مال شده مال من، تو هم میدونی که این مال تبدیل به مال من شده. بگی خب قصد اون نسبت به داغون کردن اون مال مساوی با رضایت اون که این داغون بشه حتی از مال خودش باشه. طور نیست که ولو فرضنا انه اعتق دو ولو فرضنا انه اعتق عبدا عن غيره، فرض کن یه نفری آمده عبدی را از طرف غیرش عتق کرده، فبان ان اون عبد لهو برای خودشه، لم ينعتق عتق حاصل نمی‌شود تو پرانتز بلکه باطل است. و کذا لو طلق امراتن وکالتن ان غیرهی فبانت زوجه خودش فبانت زوجتو، معلوم شد بابا این زن خودش بوده. بگیم نه، اصل این که تو تصور داشتی که این زوج طلاق بگیرد از طرف دیگری این مساویس با رضایت داشته این زن خودم باشه طلاق. نه بابا کجا اینجوریه؟ لان القصد المقارن الى طلاق زوجته و عتق مملوکه معتبر فیها. خب این لعنه رو بذار کنار، این لعنه رو هنوز نخوندیم بلد نیستید شما تا حالا. بریم سراغ این، پس از لعنه تا لا تنفع الاجازه تو پرانتز بریم مثال مورد چهارم هم بخونیم. ولو غره الغاصب، اگر غاصب او را فریب بدهد، یه نفری غاصبه میاد میگه آقا بیا این عبد منو از طرف خودت آزاد کن، این بیچاره میگه حال من که مجبور هستم غاصبم که هست اینجا باشه، اینم که واقع نمیشه، من از طرف تو عبد تو آزاد کردم چه فرقی بر من میکنه؟ بعد من میشه بابا عبد خودش بوده. شما میگید نه، چون اصل این که تو عبد را آزاد کردی مساوی است که راضی هستی از مال خودت باشه. ولو غره الغاصب فقال هذا عبدي اعتقه عنك، این عبد من است از طرف خودت آزادش کن، فاعتقه عن نفسه از طرف خودش آزادش کرد، فبان کون اون عبد برای خودش. خب اینجا هم عقد عتق منعقد نمی شود، اینجا هم عتق منعقد نمی شود. خب فقط یک سوال باقی میمونه که اون خط بالایی رو حل میکنه تا آخر صفحه امروزمون هم حل میکنه. اون سوالم اینه، سوال شما در مثال 2-3-4 قائل به بطلان عتق و طلاق شدید، در حالی که در ما نحن فیه قائل به صحت عقد بیع شده اید و این تناقض است. خب جناب شیخ شما میخواستی بگی لازم نیست می‌خواستی بگی این عقد لازم نیست، یه مثالایی زدی که اصلا باطل بود. در حالی که شما در بحث اول این کاش پاک نکرده بودیم، در بحث اول میگفتی صحیح هست. خب چه فرقی میکنه بین بی که شما تو بی که میرسی میگی من نمیدونستم، فهم کردم مال غیرمه، فروختم، این عقد من صحیحه، همین صورت من نمیدونستم این عبد مال خودمه، فهم کردم مال زیده، عتقش کردم، میگید این عتق باطله. شما معلومه فقیه نبیه نیستی، چون باید دستگاه فقاهتی یک فقیه تناقض توش نباشه. شما تو بحث عتق، تو بحث طلاق که میرسی میگی که باطله. اگه من خیال میکردم این زن زن امر است، طلاقش دادم بعد معلوم شد زن خودم است، این طلاق من باطل است، باطلون. اما در اینجا که میرسیم من خیال میکردم این مال مال پدرمه، فروختم بعد معلوم شد مال خودمه، میگید این عقد صحیح هست. حالا محتاج به اجازه است و فعلا میذاریم کن، میگید عقد صحیح. در یه جاش میگید باطلون، در یه جاش میگید صحیح. شیخ میفرماید جواب، اما نسبت به مبنای ما هیچ تناقضی در کار نیست، زیرا در بی به واسطه ادله صحت بیع فضولی ما فهمیده ایم که رضایت شرط مقارن نیست. رضایت شرط مقارن نیست، میتونه کی بیاد؟ میتونه بعدن بیاد. اما در طلاق و عتق به واسطه اجماع می دانیم که رضایت شرط مقارن است. خب لذا توی مورد ما رضایت من الان نیست، رضایت شرط مقارن نیست، انشاءالله بعدن میاد، اگه بعدن اومد درست میشه، بعدن نیومد باطل میشه، لذا ما گفتیم بیش صحیحه. توی طلاق و عتق گفتیم رضایت شرط مقارن است، الان هم که من رضایت ندارم بنابراین معامله باطله، کجاش تناقضه؟ اما اتفاقا حرف خوبی زدید، اما طبق مبنای قائلین به قول اول، اما نسبت به مبنای قائلین به قول اول بله تناقضه. چرا؟ خوب دقت کنید، اینا قائل به لزوم تو بحث ما هستن، قائل به بطلان در بحث عتق. چرا قائل به لزومن؟ به خاطر این جمله، میگن قصد عاقد نسبت به نقل مال معین به معنای رضایت اون نسبت به نقل مالشه. یعنی همین که من قصد دارم که این مال را بفروشم، یعنی همین الان رضایت مقارن، یعنی رضایت مقارن دارم نسبت به این که این مال از مال خودم خارج بشه. ببینید، اما نسبت به مبنای قائلین به قول اول، ببینید آره، در بی اینا میگن بی لازم است، زیرا صرف قصد عاقد مساوی است با رضایت او، و این رضایت میشه رضایت مقارن دیگه ها، رضایت میشه رضایت مقارن، چون من همون زمان که داشتم عقد رو انجام میدادم که قصد داشتم، قصد که داشتم یعنی رضایت هم داشتم. اما همین رضایت مقارن توی عتق هم هست، اما در عتق میگن باطل است، در حالی زیرا ببینید میگن زیرا صرف قصد عاقد مساوی با رضایت نیست، این میشه تناقض. درسته، وقتی میگن باطل است یعنی که میگن صرف این که من آقا زن یکی دیگر رو طلاق دادم، چه دلیلی داره که رضایت داشته باشم که زن خودم طلاق پیدا کرده؟ پس معلوم میشه صرف قصد عاقد نسبت به عقد را اینجا در عتق موجب رضایت نمیدونن، اما در بیع که میشه موجب رضایت می مساوی با رضایت میدونن. در اونجا به معنای رضایت نمیدونن، در اینجا معنای رضایت. و هذا تناقضن، این تناقض هست، ولی تو مبنای ما تناقض نیست. چرا؟ چون ما اینجا میگیم رضایت همراه نیست، اما اصلا لازم نیست رضایت همراه باشه، اما در طلاق و عتق رضایت همراه نیست اصلا و باید هم رضایت همراه باشه، لذا اینجا میشه باطل، اونجا میشه صحیح. ببینید عبارتتون رو، لان حالا تو بحث همون یه خطی که نخوندم بالا، تو بحث عتق و طلاق ما میگیم اصلا باطل است، لان القصد المقارن الى طلاق زوجتهی و عتق زیر مقارن خط بکشید و عتق مملوکهی معتبرون فیهما، بیدار شو، معتبر است، فلا تنفع الاجازه، اجازه فایده‌ای ندارد. شما رو نمیگم، شما که خواب، شما هم خواب نبودی بچه، تاثیر سکته میکردی. خب ولو غره القاصه، اینم که خوندیم. خب فالاقوا ایزن تو بحث چهارمی هم همین که عبد باشه و بقیهش هم ایزن عدم النفوذ، بغلش بنویسید ای بطلان، مرادش اینجا از عدم النفوذ بطلان، به نظر ما اینجا باطله. وفاقا للمحکی از ان تحریر و حواش شهید و جامع المقاصد مع حکمهی به صحت البیهنا، در حالی که همین آقایون بزرگواران کل واحد منهم حکم کردند به صحت بی، اینجا در مسئله ما گفتن صحت، در اونجا گفتن بطلان. وا ویلا تناقض شد، نه آقا تناقض نشد، لان العتق لا یقبل الوقوف، عتق وقوف بردار نیست، باید رضایت، باید همه چیش کامل باشه اجماعا. فاذا لم يحصل القصد الى فك ماله، زیر مقارن خط بشین، مقارنا للصيغه، اصلا وقعت باطله. به خلاف البی، این فرق میکند با بی. فلا چرا تو بی فرق میکنه؟ برای که ما به وسیله ادله صحت فضولی فهمیدیم که رضایت قصد مقارن نیست، میتونه بعدن بیاد. خب فلا تناقضه کما یتوهم، همچنان که اون سائل ما توهم کرده بود، نه هیچ تناقضی در کار نیست. نعم بله، این ایراد تناقض به مخالفین ما وارد است. نعم ینبغی ایراد و تناقض علا من حکمه هناکش، بنویس عتق به عدم نفوذ، گفته بعد عدم نفوذ هم بنویسید ایل بطلان، اونجا گفتن اصلا باطله. و حکمه در بی به لزوم به عدم الحاجت الال اجازه، در بی هم گفتن آقا بی لازمه. خب چرا جناب شیخ اونجا تناقض میشه؟ میگه خیلی روشنه، فان القصد الى انشاء يتعلق بمعين، که اون معین در واقع هو مال المنشئ بوده است، من غیر علمه به، علم منشئ به کونه من ماله، که مالش بوده، من غیر علمه، یعنی علم اون منشئ به، یعنی به اینکه این مال مال خودش بوده. خب میگه صرف قصد به یک شیء اگر امکان یکفی فی طیب نفس و رضا المعتبر فی جمیع انشاءات الناس المتعلقه به اموالهم وجب الحکم به وقوع العتق، اگر همون رضایت اولی مساوی است با رضایتی که من از مال خودم هم بره، پس معلوم میشه رضایت مقارن بوده، پس واجب می شود که حکم بشود به وقوع عتق. اما اگر نه مساوی نیست، پس بر چی میگید بی لازمه؟ رضایت نیست پس. و ان تو بر فی طیب نفس المتعلق به اخراج الاموال عن الملک، اگر اعتبار شود در طیب نفسی که طیب نفس تعلق گرفته است به اخراج اموال از ملک، اگرم میگید نه در این که طیب نفس باشه، چه چیزی معتبر است در این که طیب نفس باشه؟ العلم. این العلمی که آمده نائب فاعل اعتبر است. اما اگر در طیب نفس علم بنده به کونه مالا له، مال برای خود من هست، اینم لازمه. ولم یکفه مجرد و مصادفت الواقع، و اینقدر کافی نیست که مجرد مصادفت واقعی که این مال من باشه، نه، باید در طیب نفس من باید بدونم این مال مال منه و دارم معاملش انجام میدم. وجب الحکم به عدم لزوم البیع، ما باید قائل بشیم به عدم لزوم بیع. بحثش با این توضیحاتی که من دادم روشن‌ترین بحثه، ولی فهمش نیازمند تأمل و مباحثه است. اگر نوشته باشید مطلب رو، بعد از کمی مطالعه به راحتی برای شما حل میشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. جلسه بعدی شم